سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندن
روایت رهایی. کاروان رنج دیده، هجران چشیده و سختی کشیده ی اسیران اهل بیت سرانجام به دمشق رسید. کاروانی که بار داغ در سینه داشت و وظیفه سنگین رسوا کردن طاغوت‌ها را بر شانه. صبوری و استقامت اهل کاروان در تحمل طعنه‌ها و تمسخرها و توهین‌ها و تهمت‌های شامیان تجلی می‌یافت. روح‌های بزرگ و سترگ اهل بیت، این وارثان و پیام‌آوران سربلند عاشورا به دمشق آمده بودند تا کربلا در کربلا نماند و شیرینی گذرای پیروزی ظاهری در کام یزید و خاندانش تلخ شود.
این روایت
اسیران آل محمد علیهم صلوات الله. یکی از گزارشگران صحنه ها و لحظات ورود کاروان اسیران اهل بیت و سرهای شهیدان به شام سهل بن سعد ساعدی است، پیرمردی از اصحاب رسول خدا و یاران امیرالمؤمنین. او یکی از 17 نفری است که واقعه قدیر را سالها بعد برای مردم گزارش کردند و بر حقانیت مولا علی علیه السلام گواهی دادند. او تا زمان حجاج ابن یوسف والی قسی القلب و خونریز اموی عمر کرد. حجاج به گردن او و شمار دیگری از محبان علی ابن ابی طالب مهر زد تا به خیال خود این عزتمندان درگاه خدا را خار کند و مردم از آنان حرف شنوی نداشته باشند. سهل چنین روایت کرده:
حج گزارده بودم و قصد زیارت بیت المقدس را داشتم. در میان راه به دمشق وارد شدم. شهری دیدم پر آب و درخت با خانه‌های بلند و منازل فراوان. دیدم که بازارها را تزیین کرده اند و پرده‌ها آویخته اند. مردم زینت کرده و شاد و خوشحال بودند و در گذرها دف و طبل و ساز می نواختند. با خود گفتم شاید امروز عیدی از اعیاد شامیان است. پس از آن به مسجدی رفتم و در آن مسجد جمعی را دیدم که در چهره هایشان نشانی از شادی نبود. چشم هایشان از گریه سرخ شده بود و گونه هایشان از اشک خیس بود. از آنها پرسیدم چرا در روزی که همه شادند و پای کوبی می کنند شما ناراحتید و اشک می ریزید؟ آیا امروز شامیان عیدی دارند که ما آن را نمی شناسیم؟ گفتند ای پیر مرد، مگر تو در این شهر غریبی؟ گفتم من سهل ابن سعدم، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم و از او حدیث شنیدم. آنها گفتند ای سهل، ما گروهی از دوستداران اهل بیت پیامبریم. تعجب داریم که چرا خون از آسمان نمی بارد و چرا زمین سرنگون نمی شود و ساکنانش را فرو نمی برد. گفتم چرا باید این گونه شود؟ مگر چه اتفاقی افتاده؟ گفتند این همه جشن و شادی و پایکوبی برای آن است که سر مبارک حسین ابن علی را از عراق برای یزید هدیه می آورند و زمان رسیدن سر نزدیک است. گفتم شگفتا، سر حسین را هدیه می برند و مردم خوشحالی می کنند؟ آنها با قصه خبر را تایید کردند. پرسیدم از کدام دروازه می آورند؟ آن جمع به دروازه‌ای به نام دروازه ساعات اشاره کردند. به سوی آن دروازه رفتم. در آنجا بود که دیدم پرچم‌های کفر و زلالت پی در پی آمدند. ناگاه اسب سواری آمد که نیزه سر شکسته‌ای در دست داشت. بر فراز آن نیزه سر مقدسی دیدم که شبیه ترین صورتها را به پیامبر خدا و علی مرتضی داشت. سری با شکوه و صاحب ابهت و عظمت. نوری از چهرهش میتافت و باد محاسنش را به راست و چپ میچرخاند. گویی لبخند بر لب داشت و چشم به آسمان دوخته بود و به افق مینگریست. به همراه سرها زنانی سوار بر شتران برهنه و بدون جهاز آوردند. به یکی از آنان نزدیک شدم و پرسیدم ای دختر تو کیستی؟ گفت سکینه دختر حسین ابن علی. به او گفتم من سهل ابن سعد هستم، صحابه جد شما. من پیامبر را دیدم و از او حدیث شنیدم، آیا درخواستی از من داری؟ سکینه گفت به آن اسب سوار شقی که سر پدر بزرگوارم را دارد بگو از بین ما بیرون رود و سر را جلوی ما ببرد، بلکه این گونه مردم به دیدن او سرگرم شوند و به ما نگاه نکنند. ما حرم پیامبر خدایی. به حامل سر نزدیک شدم و به او گفتم آیا درخواست مرا اجابت می کنی تا در عوض 400 دینار بگیری؟ گفت حاجت تو چیست؟ گفتم سر را جلوتر از اهل حرم حرکت بده، سر را از میان زنان بیرون ببر و پیشتر از آنان برو. او چنین کرد و من هم آنچه را وعده داده بودم به او پرداختم. در فاصله ی دروازه ساعات تا قصر یزید افراد فراوانی از اهل کاروان پرسیدند که شما اسیران کدام طایفه اید؟ دختری از دختران سید الشهدا به آنها می گفت ما اسیران آل محمدیم. سهل بن سعد گفت هنگام عبور کاروان از گذرها و میادین شهر زنانی را دیدم که از بلندای بناها سرک می کشیدند تا کاروانیان و سرها را تماشا کنند. یکی از آنها پیرزنی گوش پشت بود که در وقت عبور سر مبارک امام به سمت او سنگ پرتاب می کرد. با تماشای آن صحنه دست برآوردم و با خدای خیش گفتم خدایا او و جماعت همراهش را هلاک کن. آن روز کینه برخی پیر مردهای شامی نسبت به خاندان وحی از کینه آن پیرزن کمتر نبود. یکی از همان پیر مردها خود را به شتر بی محمل امام سجاد علیه السلام رساند و خطاب به امام گفت
سپاس خدایی را که مردان شما را کشت و زنانتان را اسیر کرد و فتنه و آشوب شما را در هم شکست.
پیرمرد به این جمله سراسر زخم زبان اکتفا نکرد و توهین و بدگویی را ادامه داد. زینت اهل عبادت و آقای سجاد نشین ها به او چه پاسخی خواهد داد و چه سرنوشتی برای پیرمرد رقم خواهد خورد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
در دنیای پر ازدحام رسانه ها، این رادیو است که رسانه‌ای صمیمی، گرم و همیشه همراه در کنار شماست. رادیو ایران 24 ساعته با شماست.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
فردا 31 شهریور مصادف با آغاز هفته دفاع مقدس، به همین مناسبت رادیو معارف مستندهای ویژه‌ای رو تقدیم حضور شما خواهد کرد با عنوان خط مقدم،
که در هر کدوم از اونها ناگفته های یک عملیات مهم دوران دفاع مقدس گفته خواهد شد. شما میتونید فردا ساعت 8:40 خط مقدم رو از رادیو معارف بشنوید.
خط مقدم.
سید محمد مهدی رکنی هستم، تهیه کننده برنامه خط مقدم. این ویژه برنامه به مناسبت 40مین سالگرد آغاز هفته دفاع مقدس از رادیو معارف پخش میشه. آنچه که در این برنامه در هفته دفاع مقدس در نظر گرفتیم، نگاهی است به بعضی از عملیات‌های مهم سالهای خون و حماسه، 8 سال دفاع مقدس. هر روز یکی از عملیات‌های مهم دفاع مقدس رو بررسی می‌کنیم در قالب یک مستند جذاب رادیویی، مستند خط مقدم، در ایام هفته دفاع مقدس هر روز ساعت 8:40 صبح از رادیو معارف تقدیم شما میشه.
رسانه، اون هم رسانه شنیداری مثل رادیو، میتونه در فرهنگ کلامی جامعه تأثیر بسزایی بگذاره. به همین دلیل هم هست که رادیو ایران در برنامه سلام صبح خیر بخش ویژه‌ای رو با عنوان آیین سخن تقدیم همراهانش میکنه
و شما میتونید فردا صبح سلام صبح خیر و بخش آیین سخن رو از رادیو ایران بشنوید.
سلام صبح
بخیر.
اون آدمی بوی گلستان صبح.
آرمان سوپزه هستم، تهیه کننده برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران. در برنامه این هفته سلام صبح بخیر پیگیر مسائل و مشکلات مردم عزیز و مخاطبین خوبمون هستیم که از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در میون گذاشتن. همچنین در بخش آینه سخن به همراه جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشگاه، به معرفی یکی از بزرگان ادبیات فارسی خواهیم پرداخت.
واردات بی‌رویه در هر عرصه‌ای وجود داشته باشه، اونجا تولید داخلی نمیتونه پا بگیره و کشور در اون زمینه دچار رکود میشه و متاسفانه این معضلیه که بخشای زیادی از تولید ما رو در بر گرفته.
برنامه تابلوی واردات رادیو اقتصاد بررسی این مشکل رو در دستور کار خودش قرار داده و فردا ساعت 16 از واردات بی‌رویه تخم ماهی قزل‌آلا و تأثیرش بر تولیدات داخلی میگه.
میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی واردات.
با 324 انتخاب آسان است.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاکشوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشوما با موتور اینورتر.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته،
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله،
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید؟ این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون ضمانه.
تو شهر فرش، فرش تو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
باشی یه بهشت واسه من، بهترین خاطره هاست فرصت روبرو شدن، پشت ساعتی که سنگه اگه پیش تو بیام دیگه از دقیقه های رفته هیچی نمیخوام. زیر آسمون آبی مثل بالی که رهاست، با همین تولد دوباره دنیا بال ما، دست آسمون رو شونه های عاشق منه، مثل حس من و تو نبض ستاره میزنه. پشت این همه هیاهو، پشت این همه صدا، زیر چتر تو سکوته، یه سکوت آشنا، حس پروانه شدن تو دست بی طاقت ماست، وقتی هستی دنیا این گوشه بهشت ما دوتا، آسمون آبی مثل بالی که رهاست، با همین تولد دوباره دنیا بال ما، دست آسمون رو شونه های عاشق منه، مثل حس من و تو نبض ستاره میزنه. پشت این همه هیاهو، پشت این همه صدا، زیر چتر تو سکوته، یه سکوت آشنا، حس پروانه شدن تو دست بی طاقت ماست، وقتی هستی دنیا این گوشه بهشت ما دوتا، آسمون آبی مثل بالی که رهاست، با همین تولد دوباره دنیا بال ما، دست آسمون رو شونه های عاشق منه، مثل حس من و تو نبض ستاره میزنه.
زندگی حق شماست، حق شما که حال حیات رو دارید. امیدوارم که در محل کارتون، در محل زندگیتون حالتون خوش باشه. ما تلاش میکنیم در طول روز برای اینکه بتونیم زندگیمون رو بسازیم، برای اینکه کسب معاش کنیم و درآمدی از راه حلال کسب کنیم. آرزو میکنم که این فرصت برای همه کسانی که جویای کار هستن فراهم بشه و این تولید باشه که چرخه اقتصاد این مرز و بوم رو به حرکت وابداره. نمودار همراه شماست.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان رادیو ایران، شنوندگان برنامه اقتصادی نمودار، سلام، صبح شما بخیر. امروز یک شنبه 30 شهریور ماه 20 سپتامبر و دوم صفر، من حامد نجم الهدا به اتفاق تهیه کننده برنامه عاطفه بنایی، کارشناس اقتصادی برنامه‌مون جناب آقای حمید تعلیمی و دیگر همکارانمون با نمودار دیگری از رادیو ایران تا ساعت 11 همراه شما هستیم. راه‌های ارتباطی این برنامه دو شماره تلفن 224-86-225-009 و سامانه پیمکی 30900 در اختیار شما است. سال 1399 به فرموده رهبر معظم انقلاب سال جهش تولید نام گرفته. نمودار رادیو ایران هم در جهت تبیین و تحقق هرچه بیشتر این شعار با برگزاری پویش جهش تولید همراه شما مخاطبان خوب و مردم نازنین ایران هست. در همین راستا از همه ی تولید کننده هایی که تولید محصولاتشون به چند برابر ارتقا پیدا کرده یا مسئولانی که با حمایتشون زمین سازه رشد تولید کننده ها شدن دعوت میکنیم که ضمن تماس با برنامه این نمودار و همینطور اعلام آمادگی از تجربه های خوب خودشون در این زمینه با ما صحبت کنن. یه بار دیگه من بگم راه های ارتباطی و 220-486-220-5009 تلفن های ما، 30900 شماره پیمک ما.
نمودار شنبه تا چهارشنبه با نمودار به دنیای اقتصاد قدم بگذارید. دورنمای اخبار اقتصادی نمودار.
اما آنچه که امروز در برنامه نمودار بر سر میز خبر خواهیم گفت. پیش خرید 20 میلیون دوز واکسن کرونا از هند، بازگشت قیمت تخم مرغ به نرخ مصوب و نانوایی تخریب شده که همچنان سهمیه آرد دارد. ابتدای برنامه نمودار هست، مثل همیشه میخوایم آخرین قیمت‌های طلا و سکه رو با خبر بشیم در گفتگویی که در همین لحظه خواهم داشت با جناب آقای کشتیارای از اتحادیه طلا و جواهر. آقای کشتیارای سلام، بر شما روزتون بخیر.
خیلی متشکرم آقای نجم الهدا، سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب علی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو ایران و همچنین خدمت جناب آقای تعلیمی کارشناس خوب و محترم برنامه در خدمتتون.
درود بر شما آقای کشتیارای، چه خبر از آخرین قیمت‌های سکه و طلا؟
بله این رو خب میدونید که امروز یک شنبه است آقای نجم‌الهدا، بازارهای جهانی تعطیل هستن. قیمت هر اونس طلا همچنان 1949 دلار و 90 سنت هست، قیمت هر اونس نقره هم 26 دلار و 82 سنت. با دیروز شاهد کاهش قیمت ارز در بازار ارز آزاد کشور بودیم و همین موضوع هم باعث شد تأثیرش رو روی قیمت طلا و سکه نشون بده. آخرین قیمتایی که در بازار کشور معامله شده به این ترتیب هست که قیمت سکه تر قدیم 12 میلیون و 300 هزار تومان هست، قیمت سکه تر جدید 12 میلیون و 950 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون و 750 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 800 هزار تومان، سکه های یک گرمی هم 2 میلیون تومان به فروش رسیده. در حال حاضر هم هر مثقال طلا بر اساس اونس جهانی و قیمت ارز 5 میلیون و 275 هزار تومان و هر مثقال طلای 18 عیار 5 میلیون و 585 هزار تومان و 1 گرم طلای 18 عیار که مبنای قیمت طلا و مصنوعات است 1 میلیون و 217700 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 1 میلیون و 353 هزار تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1 میلیون و 420 هزار تومان، یک گرم طلای 22 عیار 1,488,000 تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 1,623,000.
خیلی خب فکر کنم ارتباطتون قطع شد با آیکش. صدای من دارین آیکش دیرای؟ خیلی ارتباطمون قطع شد دیگه، تقریبا عدد و دستمون اومد دیگه، آخرین قیمت های سکه و همینطور طلا رو. آقای حمید تعلیمی سلام و درود بر شما.
به نام خدا. آقای نجم الهدا منم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و همراهان خوب برنامه اقتصادی نمودار. خب قیمت سکه ایشون اعلام کردن جناب کشتیار،
خدمتتون عرض کنم چه تغییری کرده امروز.
همینطور که جناب کشتیارای اشاره کردن، دیروز ما نوساناتی رو داشتیم در قیمت سکه طلا و ارز. پایه نرخ ها معمولا اینه که بر اساس دلار تعیین میشه، اگر قیمتش افزایش پیدا کنه سایر اقلام هم نرخش دچار نوسان میشه. اما در حال حاضر بهای هر دلار امریکا 26752 تومان، هر یورو 31593 تومان، پوند انگلیس 34607 تومان، هر درهم امارات 7291 تومان، یوان چین 3969 تومان و هر 1000 دینار عراق هم با قیمت 22600 تومان در بازار داره عرضه میشه.
بسیار خوب، باید منتظر باشیم ببینیم روزهای آینده چه قیمتهایی ثبت میشه. بازم شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود ان شاء الله، یا اینکه نه. همچنان با برنامه نمودار همراه شما هستیم.
پوری بود بر تحولات
100 هزار شب تا پایان امسال در حوزه ارتباطات.
هیچ صنفی حق ندارد به بهانه تغییر قیمت بنزین و گازوئیل بهای کالا بخرد.
مروری بر تازه ترین رویدادهای اقتصادی.
خب بریم سراغ میز خبر برنامه نمودار. آقای تعلیمی دیروز بود که توی جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا آقای وزیر بهداشت آقای دکتر نمکی خبری رو اعلام کردن که ما قرار هست که از هند یا حالا یه شرکت هندی در واقع واکسن کرونا رو خریداری بکنیم، پیش خرید در واقع انجام بدیم.
البته این خبر اعلام کردن، منتها دلیل این که چرا کشور هند انتخاب شده جون راجبش توضیح ندادن، چون به هر حال میدونید که بسیاری از کشورهایی که دارن دارو تولید میکنن و داروهای مناسبی هم تولید میکنن کشور اروپایی هستن، ممکنه که علتش این هست هنوز اونا به این توانمندی دست پیدا نکردن، بنابراین حرکت کردیم به این سمت که بریم از کشور هند این کالا رو خریداری کنیم. خدمتتون عرض کنم که دیروز آقای نمکی اعلام کردن که تلاش میکنیم که 20 میلیون دوز واکسن کرونا از یه شرکت هندی پیش خرید کنیم. گفتن که این شرکت هندی ظاهرا 100 میلیون دوز واکسن به کشور امریکا فروخته و از اونجایی که مدیر عامل این شرکت یک فرد ایرانی الاصل، به ما قول داده که 20 میلیون دوز رو به ما بفروشه با قیمت پایین‌تر از نرخی که هست، اصلا زیر نرخ بازار قرار شده که انشالله این واکسن در اختیار ما بذاره. هیچ اعلام نکردن که قراره که کی تولید بشه و کی وارد کشور بشه، صرفا در این حد اکتفا کردن که قراره که 20 میلیون دوز رو ما پیش خرید بکنیم. خدمتتون عرض بکنم که اشاره هم داشتم به وضعیت تولید واکسن کرونا تو کشور، گفتن که تیم های تحقیقاتی ما دارن کار خودشون انجام میدن، تلاش های زیادی صورت گرفته، اقدامات مثبتی هم در این خصوص انجام شده، اما به حال این تحقیقات هنوز ادامه داره و منتظریم که انشالله این تحقیقات
بله
میدونی که به حال همه جای دنیا هم اعلام کردن بعد از اینکه شما حتی واکسن تولید کردین یه زمان طول میکشه تا این تست های انسانی جواب بده و بله. حالا به حال آزمون و خطاهاش انجام بشه و بعد پاسخ بگیرن، انشالله بیاد عملیاتی بشه و در اختیار مردم قرار بگیره.
بسیار خوب. آقا واقعا برگشته آقای تعلیمی یا نه قیمت تخم مرغ به نرخ مصوب؟
من حامد جان خدمتتون عرض کنم که تو روزهای گذشته یکی از دغدغه‌هایی که به حال به بقیه دغدغه‌های مردم اضافه شد موضوع قیمت تخم مرغ بود. بالاخره مردم می‌رفتن ابتدای صبح دو تا تخم مرغ خریداری می‌کردن، می‌دادن بچه‌شون می‌خورد، حالا می‌رفتن مدرسه یا می‌بودن سر کار. متأسفانه تو روزهای گذشته شرایط به گونه‌ای شد